بعضی پرونده ها به خاطر اینکه قاتل یا مقتول آدم های مشهوری هستن حسابی سر و صدا می کنن. پرونده امروز یکی از اون پرونده هاست. هم قاتل هم مقتول در زمان خودشون حسابی مشهور بودن. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. اگه تازه به چنل ما پیوستید، باید بگم که ما تو این چنل داستان‌های جنایی واقعی رو تعریف می‌کنیم. پس اگر به اینجور داستان‌ها علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید. خیلی زود میرم سراغ این پرونده. این پرونده راجع به یک دختریه به اسم جزمین لپور. جزمین متولد 18 فوریه 1981 توی سانتا کروز کالیفرنیا بود. کودکی خوبی داشت. وقتی 8 سالش بود مادر و پدرش از هم جدا شدن و اون با مادر و مادر بزرگش بیشتر وقتا با مادر بزرگش زندگی میکرد. به جز این اتفاق چیز دیگه‌ای توی کودکیش وجود نداره که به نظر عجیب و غریب بیاد. از اون دختر بچه های عاشق ورزش کردن و فوتبال و خودشو کثیف و گلی کردن. حسابی بیرون خونه وقت میگذروند، ورزش میکرد، بازی میکرد، همه محله دوستش داشتن. عاشق اسب سواری هم بود. خودش اسب نداشت اما توی مدرسه یه دوستی داشت که اون حسابی پولدار بود و چند روز در هفته رو با هم دیگه میرفتن اسب سواری. در مورد بچگیش میگن از اون بچه هایی بود که براش مهم نبود دختره. از همه خط قرمز هایی که جامعه برای دختر رو تعیین میکنه رد میشد. همیشه با پسرا بازی میکرد. یه جورایی از اون دخترای گلی بود که هر وقت میومد خونه باید دم در لباساشو میتکوند. بچگی جزمین به خوبی و خوشی گذشت و وارد نوجوانی شد. چیزی که در موردش وجود داشت این بود که جزمین بسیار زیبا بود. زیباییش هم از همون نوجوانی جلب توجه میکرد. خود جزمین هم همیشه توی ذهنش آدم رویاییش مرلین مونرو بود. دوست داشت مثل اون پولدار و ثروتمند بشه. دوست داشت وقتی توی خیابون میره همه بشناسنش. عاشق پول و شهرت بود. و خب با خودش فکر میکرد این مسیر چطور میتونه محقق بشه که یک اتفاقی براش افتاد. بهش پیشنهاد شد به عنوان مدل یک جای سری عکس بگیره. از نظر خودش این اولین قدمی بود که سر راهش قرار گرفته بود برای اینکه بتونه مشهور بشه. خیلی استقبال کرد و رسما وارد حوزه مدلینگ شد. تو قدم اول اون مدل لباس زیر بود، مدل لباس حمام بود، مدل نقاشی لباس بود. از این حالتهایی که فرد کامل برهنه است، روی بدنش نقاشی میکشن انگار که لباس داره ولی در حقیقت نداره. مدل چند تا کازینو بود، حتی مدل تبلیغاتی یک مرکزی بود که مخصوص ارتباط تلفنی بزرگسالان بود. اون رو به عنوان نمونه توی عکس ها و کاتالوگ هاشون میذاشتن که آقایون اگر با ما تماس بگیرید با یه همچین کسی صحبت میکنید، در حالی که خود جزمین پشت خط نبود، زنهای دیگه بودن ولی مدل تبلیغاتی این شرکت شده بود. کم کم پیشرفت میکرد، با مجلات بیشتری قرارداد میبست، آدمهای بیشتری میشناختنش و اون تبدیل شده بود به یک سلبریتی درجه چندم. خودش میدونست که این اولین قدمه و برای پیشرفت باید بیشتر تلاش بکنه. اولین قدمی که برای پیشرفت برداشت این بود که اسم خانوادگیش رو تغییر داد. به نوعی اسم مستعار برای خودش گذاشت و تبدیل شد به جزمین فیوره. 20 سالش که شده بود کم کم دعوت میشد به فرش قرمزها، با آدمهای مشهور قرار میذاشت، میرفت توی مهمونی‌های متفاوت از جمله مهمونی مجله پلی بوی. گویا رسماً با این مجله کار نکرده بود اما یه همکاری‌هایی باهاشون داشت. خلاص که رفت آمدش خیلی خوب بود و داشت پله‌های ترقی رو طی می‌کرد. جزمین قصدش این نبود که تا آخر عمرش توی حرفه مدلینگ بمونه. اون می‌خواست که یک پولی جمع بکنه و بتونه سرمایه‌گذاری کنه و یک مسیر دیگه‌ای رو داشته باشه. حتی رفته بود یک اجازه نامه از سازمان املاک مستغلات گرفته بود که بتونه یک باشگاه برای خودش تأسیس بکنه. اون همیشه آینده خودش رو اینجوری می‌دید که یک باشگاه ورزشی بزرگ داره. 10 سالی میشد که وارد این حرفه شده بود و توی حرفش هم موفق بود. یه اسم و رسمی برای خودش درست کرده بود و خیلی از مردها میشناختنش و دلشون میخواست باهاش وارد ارتباط بشن. یه جورایی اکثر اوقات تعقیب میشد، براش نامه عاشقانه میفرستادن، ازش درخواست قرار و درخواست دوستی میکردن، ولی خب اون توی این زمان با یک نفری توی ارتباط بود و یک ارتباط طولانی مدتی هم داشتن، با یک آقایی به اسم رابرت هازمن. اون و رابرت چند سالی با هم دوست بودن، اما این رابطه پر از فراز و نشیب بود. هیچ وقت با هم یک رابطه نرمال عادی رو تجربه نکرده بودن. همیشه یه مشکلی پیدا می‌کردن، با هم دعوا می‌کردن، قطع ارتباط می‌کردن، یه مدتی هم فاصله می‌گرفتن. به نظر خودشون تبدیل به آدمای بهتری می‌شدن و دوباره برمیگشتن توی ارتباط. یکم با هم خوب بودن، دوباره روز از نو روزی از نو با هم دیگه مشکل پیدا می‌کردن، رابطه‌شون قطع می‌کردن. این رفت و آمدها بین این دو نفر بارها و بارها طول کشید تا در نهایت در اواسط دهه اول سال 2000 اینها با همدیگه کامل قطع ارتباط کردند. بعد از این قطع ارتباط جزمین وارد یک ارتباط دیگه شد. اون با یک آقایی به اسم تراویس وارد ارتباط شد. خیلی زود هم یه 6 ماهی که گذشت با همدیگه نامزد کردند. یه مدتی نامزد بودند ولی بعدش تصمیم گرفتن که نامزدیشون رو لغو بکنن، اما همچنان با هم قرار بذارن. انگار که فهمیده بودن نمیخوان با هم ازدواج کنن، اما میخوان همچنان یک رابطه عاطفی داشته باشن. ولی در نهایت در سال 2008 رابطه جزمین و تراویس هم تموم میشه. یکم میایم جلو و میرسیم به سال 2009. جزمین رفته به لاس وگاس توی یک کازینو، میخواد یک مدتی خوش بگذرونه و توی اون کازینو با یک آقای آشنا میشه. یک آقایی به اسم رایان جنکینز 32 ساله، یک مولتی میلیونر کانادایی. اونا توی کازینو همدیگر رو میبینن و خیلی زود هم یک ارتباط صمیمی بینشون برقرار میشه. اگه میگم خیلی زود، به خاطر اینکه اونها 3 روز تموم توی کازینو توی وگاس با هم خوش میگذروندن، همه جا با هم دیده میشدن و بعد 3 روز میرن توی یک کلیسا توی وگاس و با هم دیگه ازدواج میکنن، بدون اینکه اصلا به کسی خبر بدن یا به خانواده هاشون چیزی بگن. اونجا با هم دیگه ازدواج میکنن. از نظرشون نیمه گم شده همدیگه رو پیدا کرده بودن. اما رایان کیه؟ بذارید یکم راجع به رایان براتون توضیح بدم. رایان یه مولتی میلیونر کانادایی بوده، توی زمینه املاک و مستغلات کار میکرده. به گفته رسانه‌های اون زمان 2.5 میلیون دلار ارزش خالص داراییش بوده. اومده بوده وگاس و اونجا هم جزمین رو دیده بوده، اما خودش هم آدم بینامونشونی نبوده. چطور؟ اون چند روز بوده که از سر ضبط یک ریالیتی شو برگشته بوده. این ریالیتی شو داستان یک خانومی بوده به اسم مگان که میخواسته با یک آدم میلیونر قرار بذاره. تو این ریالیتی شو یه تعداد زیادی آقایی که همشون میلیونرن تلاش میکنن که با این خانم مگان قرار بذارن و در پایان مگان یک نفرشون رو انتخاب میکنه تا باهاش وارد ارتباط بشه. چیزی که در مورد رایان بوده اینه که توی اون ریالیتی شو برای مگان خیلی جذاب بوده، تونسته بوده تا حدی توجهش رو هم جلب کنه، اما در نهایت توی مراحل پایانی حذف میشه. بعد از حذف شدنش توی اون برنامه هم میاد به وگاس. کاری که اون توی برنامه میکرده این بوده که همش میگفته که مگان اگه با من دوست بشی من با تو ازدواج میکنم و من دلم خواهد توی آمریکا بمونم. اون گرین کارت آمریکا رو نداشته. ازدواجش با جزمین یک معامله دو طرفه بوده. جزمین به نوعی میتونسته به پول رایان برسه و رایان هم میتونسته از طریق ازدواج با جزمین گرین کارت آمریکا رو بگیره. توی قرارداد ازدواج اونها قراردادی امضا کرده بودن که بعد از جدایی قرار نیست اموال تقسیم بشه بین اون و جزمین. به جاش قرار بوده ماهانه 10,000 دلار رایان برای جزمین پول در نظر بگیره و این پول رو به اون بده. با این قرارها اونها توی یک واحدی که توی همون وگاس داشتن شروع میکنن زندگی کردن. اما یک چیزی این وسط مشکل داشته، اون هم اخلاقای عجیب و غریب رایان بوده. رایان خیلی زیاد حسود بوده از اینکه وقتی میرفته بیرون و آدم‌های اطرافش مخصوصا مردها متوجه می‌شدن که جزمین کیه بدش میومده. خب جزمین مدت طولانی مدل لباس زیر بوده، مدل لباس شنا بوده، مدل حوله بوده و خب این نوع شناخت برای رایان ناخوشایند بوده. این رو هم در نظر بگیرید که رایان جزمین رو فقط همسرش نمی‌دیده. جزمین هم براش خانواده بوده هم دوستشون، هیچ کس رو توی امریکا نداشته. همین باعث می شده که هیچ زمانی به جزمین نده و مدام بخواد با جزمین باشه. خیلی براش خوشایند نباشه که جزمین با دوستاش میره بیرون. اگر یه وقتی دوست آقایی توی این گروه دوستای جزمین بود حساس می شد. این رو هم در نظر بگیرید که خود جزمین هم یک کارایی میکرده. مثلا همواره ارتباطش رو با دوست پسرای قبلیش نگه داشته بوده و این برای رایان اصلا خوشایند نبوده. تنش این دو نفر روز به روز بیشتر میشده تا روزی که جزمین به یک پارتی دعوت میشه. اون به یه پول پارتی دعوت میشه، از این مهمونیایی که بیشتر زمانشون رو توی استخرن. از قضا دوست پسر قبلی جزمین هم تو اون مهمونی بوده، ولی مشکل اصلی اون نبوده. جزمین توی این استخر با یک آقای آشنا شده بوده، میرن یک گوشه‌ای، اسم این آقا دیوید بوده، قبلا هم جزمین ندیده بودتش و یهو توجه رایان جلب میشه، میبینه که جزمین داره این آقا رو میبوسه. خیلی عصبانی میشه، میره سمت جزمین، تقریبا جزمین رو کتک میزنه و اون رو پرت میکنه توی استخر. این رفتار برای جزمین خیلی سنگین بوده. در جا میره از رایان شکایت میکنه. پلیس دو روز توی بازداشت نگهش میداره، براش یه سری دوره کنترل خشم میذاره و مشروطون رو بیرون میاره، به خاطر اینکه میگه اگر یک بار دیگه خشونت از خودت نشون بدی این بار دستگیرت میکنیم. این اتفاقات تنش بین این دو نفر رو بیشتر و بیشتر میکرده. اونها بیشتر با هم درگیر بودن. اینقدر که جزمین شروع میکنه دروغ گفتن به رایان و دیگه در مورد اینکه با کی داره میره بیرون، کجا داره میره، حقیقت رو به اون نمیگفته. این درگیری ها بین جزمین و رایان اونقدر شدید میشه که جزمین تصمیم میگیره از وگاس بره و برگرده کالیفرنیا. توی صحبتایی که با دوستای جزمین شده، یکیشون میگه که اون رسما از رایان فرار کرد به خاطر اینکه دیگه نمیتونست زندگی با اون رو تحمل بکنه. یکی دیگه دوستاش هم میگه که نه، جزمین هیچ وقت نمیخواست جدا بشه از رایان، فقط میخواست یک مقداری فاصله بگیره و فرصت پیدا کنه تا با خودش تنها بشه. خب رفتن جزمین به معنای این بود که رایان تنها کسی رو که داشت از دست داد، اون اصلا نمیخواست تنها بمونه. به خاطر همین بلا فاصله راه میفته میاد پیش جزمین، سعی میکنه ازش عذرخواهی بکنه، سعی میکنه رابطهشون رو اصلاح بکنن. اما چیزی که بوده اینه که همه حرفا به ظاهر بوده، به خاطر اینکه همزمان رایان هم داشته به جزمین خیانت میکرده. آپارتمانی که اونها تازه درش ساکن شده بودن متعلق به جزمین بوده، یعنی در حقیقت از شروع ازدواجشون جزمین هیچ پولی بابت هیچ چیز از رایان نگرفته بوده. همین الان هم آپارتمانی که توش بودن رو هزینه هاش رو جزمین میداده. با اینکه توی سوشال مدیای رایان هست ما میبینیم اینها خیلی مهمونی میگرفتن، خیلی پارتی میگرفتن، گفتن ما خیلی خوشحالیم، مهمونی های خیلی شلوغ، اما فقط همون پولا رو خرج میکرده و پول دیگه ای خرج نمیکرده. آپارتمانی هم که الان درش ساکن بودن متعلق بوده به جزمین. یک روز جزمین برمیگرده خونه، میاد توی آپارتمانش و متوجه میشه که توی اتاق خواب رایان با یک خانم دیگه ای روی تختن. این اتفاق برای جزمین خیلی سنگین بوده، ناراحت میشه و همونجا اعلام میکنه که من میخوام ازت جدا بشم، من دیگه نمیخوام باهات زندگی بکنم. رایان اینجا با خودش فکر میکنه که من چیکار کنم، میگه که آهان بذارید یه کار دیگه ای میکنم. زنگ میزنه به مگان هاوزمن، همون خانومی که توی اون مسابقه مگان قرار بوده بتونه توجهش رو جلب بکنه. مگان یکی از چهره های تلویزیونی مشهور اون زمان بوده و تماس میگیره باهاش و از قضا خب اون هم میشناخته رایان رو، با هم یک قرار میذارن. مگان میگه من وقتی دیدمش شوکه شدم، این آدم به شدت مستعصل بود، عصبی بود، خیلی وزن کم کرده بود و به من گفت که بیا با من وارد ارتباط شو. من وقتی فهمیدم که متأهله، چه مسائلی توی زندگیش داره، بهش گفتم که نه متاسفم من نمیتونم باهات وارد ارتباط بشم. رایان برمیگرده و سعی میکنه که جزمین رو جذب بکنه، اما چطوری؟ اون فکر میکرده که جزمین به خاطر پول باهاشه و اگر پول بیشتری داشته باشه حتما باهاش میمونه و ارتباطش رو قطع نمیکنه. به خاطر همین تصمیم میگیره بره توی یک مسابقه ای به اسم I Love Money شرکت بکنه. جایزه این مسابقه 250,000 دلار بوده، ربع میلیون دلار. خب به نظرش این پول میتونسته زندگیشون رو تغییر بده. احتمالاً شما هم الان متوجه شدید که این آدم میلیونر چه احتیاجی به اون 250,000 دلار داره. به نظر ما هم عجیبه، ولی این اتفاقات اون موقع میافتاده. حالا بعدتر متوجه اصل ماجرا میشید. اون به جزمین حرفش رو میزنه، میگه که میخوام برم توی مسابقه شرکت بکنم، جایزش اینقدر، این پول رو میارم با تو تقسیم میکنم، من رو ترک نکن، با من بمون، یه فرصت دیگه به من بده. و جزمین اون فرصت رو بهش میده. خب رایان هم میره شرکت میکنه توی این مسابقه، اونجا با یک خانومی هم آشنا میشه. این خانومه خیلی از رایان خوشش اومده بود، اما متوجه میشه که اون متأهله و وقتی همکاراشون داشتن توی اون محیط مسابقه صحبت میکردن، میگن که وقتی با همسرش حرف میزنه انگار که یک بچه 5 ساله میشه، خیلی زنش رو دوست داره. خب کم کم این کراش هم برداشته میشه از روش به خاطر اینکه همسر داشته. از قضا رایان میتونه تو اون مسابقه برنده بشه و با 250,000 دلار برمیگرده خونه. انگار این پول و ورودش به زندگی اونها یک شروع دوباره بوده. ارتباط جزمین و رایان کم کم بهتر و بهتر می شده. دوباره شروع می کنه توی اسپیس ویدیو گذاشتن از زندگیشون، اینکه ما چقدر خوشبختیم، اینکه همه چی عالیه، من نمیتونم همسرم رو ترک بکنم. وقتی هم که با هم می رفتن سر قرار، مثلا دعوت می شدن به یک رستوران شیک، رسما سر میز داشتن با هم معاشقه می کردن، مدام دست هم دیگر رو گرفته بودن، همش به هم نزدیک می شدن. و خب از نظر بقیه این یک ارتباط خوب بوده دیگه، این زوج دوباره خوشبختی رو پیدا کرده بودن. پول به زندگیشون تزریق شده و یک اتفاق دیگه هم میفته. مسابقه‌ای که رایان توش شرکت کرده بوده، اون مسابقه‌ای که مال مگان بوده، پخش شروع میشه. همزمان با پخش این مسابقه، حالا دیگه مردم رایان رو هم میشناختن. روزی نبوده که اون و جزمین برن بیرون و مورد توجه مردم قرار نگیرن. اتفاقا هر دوشون هم از این مسئله لذت می‌بردن. میدونید به نظرم این دوتا آدم بیش از اندازه به هم شبیه بودن. هر دو رفتارهای عجیب و غریب داشتن، هر دو خودخواه بودن، هر دو خیانت میکردن، هر دو یک اندازه عاشق پول و شهرت بودن. و خب این پول و شهرت کنار هم واقعا حالشون رو خوب کرده بوده دیگه، داشتن از زندگیشون لذت میبردن. قرار میشه در آگوست 2009 برن به یک مسابقه‌ای برای پوکر. این مسابقه توی یک کازینوی برگزار میشده و تمام درآمدش صرف خیریه میشد. اونها به سندیگو میرن توی 13 آگوست 2009 تا توی این مسابقه خیریه سلبریتی ها شرکت بکنن. یه نکته ای رو اینجا توی پرانتز بگم، ما هنوز توی سال 2009ایم و اگر یادتون باشه جزمین و رایان توی همین سال با هم ازدواج کردن. همه این اتفاقات توی کمتر از یک سال افتاده. اونا هم به یک هتل خیلی شیک و خوب میرن، توی هتل میمونن، بعد میرن به مسابقه، بعد از مسابقه میرن به یک کلوبی تا نیمه شب اونجا بودن، بعد برمیگردن به هتل و روز بعد برمیگردن خونه. دقیقه رو به من میگی؟ 15 آگوست رایان شروع میکنه به همه دوستا و آشناهای جزمین پیام دادن. از اونا میپرسیده که از جزمین خبری دارن؟ میدونن جزمین کجاست؟ پیاماش یه جورایی لجبازی هم توش داشته. اگه میدونید کجاست بهش بگید، امیدوارم بهش خوش بگذره، بهتر بود به من خبر میداد. شما میدونید کجاست، من که خبر ندارم. این پیاما رو برای تقریبا اکثر دوستاش میفرسته. جوابی که میگیره اینه که هیچ کس نمیدونه جزمین کجاست. مادر جزمین پیگیر میشه و رایان بهش میگه که ما از اون مسافرتمون برگشتیم، من رو با ماشین رسوند خونه، گفت من یه سری کار دارم، با مرسدسش رفت و من دیگه ازش خبری ندارم. خب این اتفاق کم کم بقیه رو نگران میکنه، اونقدری که در نهایت رایان اعلام مفقودی رو به پلیس گزارش میکنه و میگه که جزمین 28 ساله گم شده. اما تو اداره پلیس همون روزی که اعلام مفقودی جزمین میشه، یک اتفاق دیگه ای هم در جریانه. یک آقایی هفته صبح رفته سگش رو ببره پیاده روی، داشتن بیرون پیاده روی میکردن، همزمان کیسه آشغالاش رو هم برده بوده. میره دم سطل آشغال، میره که کیسه رو بندازه توی سطل آشغال و متوجه یک چمدون توی سطل آشغال میشه. متوجه میشه این چمدون یک چیز عجیبی داره، اونم اینه که انگار چیزی داره خیلی شدید ازش نشت میکنه، یک چیزی از این چمدون میریزه. کنجکاو میشه، در چمدون رو باز میکنه و داخلش یک زن مرده برهنه میبینه. بلافاصله با پلیس تماس میگیره، میگه که من یک جسد پیدا کردم. پلیس اعزام میشه، چمدون رو با مدارک میارن به پزشکی قانونی و میبینن که یک خانومیه که به شکل جنینی داخل چمدون گذاشتنش. بسیار کتک خورده، انقدر که اعضای صورتش شکسته، بدنش شکسته، تمام بدنش کبود و زخمیه، صورتش خیلی آسیب دیده، بدنش پر از جای خراشه و در این حال مسله شده، یعنی انگشتاش بریده شده و دندوناش رو هم کشیدن و این اجزا داخل چمدون نیست. یعنی تمام اجزایی که پلیس احتیاج داشته برای اینکه بتونه هویت مقتول رو پیدا بکنه ازش دزدیده شده. خب این برای پلیس نشونه خوبی نیست. توی مراحل کالبد شکافی شروع میکنن بررسی کردن بیشتر جسد و متوجه جای جراحی زیر سینه جسد میشن. این نشون میداده که عمل پروتز سینه کرده. خب پروتز رو خارج میکنن. از شانسشون پروتز شماره سریال داشته. از طریق شماره سریال شرکت سازنده پروتز رو پیدا میکنن. از طریق شرکت سازنده بیمارستانی که بهش پروتز فروخته شده بوده رو پیدا میکنن و از اون به دکتر میرسن و در نهایت از دکتر به نام جزمین میرسن. این فرایند 2 روز طول میکشه ولی میتونن تشخیص بدن جسدی که پیدا کردن متعلق به جزمین بوده. پزشکی قانونی اعلام میکنه که جسد به شدت آسیب دیده، اما علت مرگش کتک هایی که خورده نیست. علت مرگ خفگیه. اون رو بعد از اینکه حسابی شکنجه دادن خفش کردن و بعد هم جسد رو داخل چمدون گذاشتن. اولین کاری که میکنن اینه که تماس میگیرن با همسرش. توی مواقعی که یک قتل اتفاق میفته، اولین گزینه هایی که سراغش میرن پارتنر، همسر، همسر سابق، پارتنر سابق و اینجور آدم هاست. تماس میگیرن با همسرش اما نمیتونن بهش دسترسی پیدا کنن و بعد از اینکه این پرونده رو تطبیق میدن با اعلام مفقودی جزمین، متوجه میشن که یه سری رفتارهای مشکوک از طرف رایان وجود داشته. رایان اعلام مفقودی کرده. آخرین تماسی که با جزمین گرفته بوده صبح روزیه که کشته شده. در مورد این تماس پیش از این که اصلا پلیس بفهمه قتلی اتفاق افتاده، یک بار به رایان میگن که بیا به اداره پلیس تا راجبین تماس با هم صحبت بکنیم. رایان میگه که من الان نمیتونم. باید برم یه شهر دیگه به خاطر اینکه مسئله اقامتم به مشکل خورده، باید برم کارای اون رو پیگیری بکنم. و وقتی که مشخص میشه پرونده جزمین مفقودی نیست و یک قتله، دسترسی به رایان رسما قطع میشه. اونا هر چقدر دنبالش میگردن کمتر پیداش میکنن. اسمش رو، عکسش رو منتشر میکنن، مشخصات ماشینش رو منتشر میکنن به این امید که بشه پیداش کرد. خیلی زود هم گزارش میشه که ماشینش رو نزدیک یک اسکله پیدا کردن. معلوم میشه توی اون اسکله یک قایق داشته و خب با اون قایق به سمت مرز کانادا حرکت کرد. این زمان پلیس تحقیقات خودش رو هم شروع میکنه به خاطر اینکه درسته که به رایان شک داره اما باید مدرک هم علیهش داشته باشه. میرن ببینن که توی اون مسیری که دارن پیگیری میکنن آخرین جایی که این دو نفر با هم دیده شدن کجاست. خب توی همون مهمونی سندیگو بوده و توی هتل. درخواست میدن به هتل. هتل میگه که ما فیلم‌های دوربین‌های مداربسته راهروها رو در اختیارتون قرار میدیم. فیلم‌ها رو میارن به اداره پلیس و شروع می‌کنن به چک کردن فیلم‌ها. همونجا متوجه میشن که مظنون بودنشون به رایان خیلی دور از ذهن و غیر منطقی نیست. توی ویدیوها دیده شده که بعد از ظهر جزمین و رایان از اتاقشون اومدن بیرون و رفتن سر اون مسابقه پوکر. بعدش شب رایان خیلی سراسیمه و در حال دویدن به اتاقش برگشته. نیمه شب در حالی که تلفن اتاق دستش بوده، کل دستگاه تلفن، از اتاق اومده بیرون، رفته یک بسته ظرف یخ برداشته، برگشته توی اتاقش و در نهایت 9 صبح وسایلش رو جمع کرده، اتاق رو تحویل داده و از اتاق خارج شده. توی این فاصله جزمین توی هیچ کدوم از دوربین‌های امنیتی دیده نشده. خب پلیس اینجا میره اتاق رو شروع میکنه به چک کردن و متوجه میشه که این اتاق یک در پشتی داره که به یک جایی مثل پاسیو باز میشه. از قضا هیچ دوربینی نزدیک اون در وجود نداره. بعد از بررسی‌های بیشتر متوجه میشن که مقداری خون بیرون این در ریخته و خون متعلق به جزمینه. پلیس حدسی که میزنه اینه که اون شب این دو نفر بعد از اینکه مسابقه پوکر رو انجام دادن و رفتن به کلاب با هم دیگه دعواشون شده. چطوری؟ طبق اطلاعاتی که از تلفن همراه جزمین به دست اومده، اون شب داشته پیام میداده به دوست پسر سابقش. دوست پسر سابقش خیلی هم آدم ثروتمندی بوده. بهش میگفته که من میترسم، دیگه نمیخوام با رایان باشم، جت شخصیت رو بفرست دنبال من، من میخوام از اینجا خارج بشم. و گویا همین پیام ها و دیدن این پیام ها توسط رایان باعث شروع درگیری این دو نفر میشه. پلیس همزمان با تحقیقاتش متوجه شده بوده که ماشین جزمین هم یک مایلی خونش پیدا شده توی یک پارکینگ. توی ماشین بسیار خون ریخته بوده، موهای کنده شده طلایی جزمین ریخته بوده و پلیس میدونسته که درگیری از داخل ماشین شروع شده. شواهد داخل ماشین این موضوع رو نشون میداده. حالا برگردیم به هتل. پلیس فرضیه‌ای که چیده اینه که اون پیام‌ها توسط رایان دیده میشه. این دو نفر بعد از اون مسابقه پوکر سوار ماشین میشن، توی ماشین با هم درگیر میشن و رایان شروع میکنه به کتک زدن جزمین. جزمین بسیار آسیب دیده بوده، اونقدری که خون ریزی داشته. تصمیم میگیره از در پاسیو اون رو بیاره داخل اتاق هتل. میارتش پشت در و میبینه که این در جوری طراحی شده که از بیرون باز نمیشه. پس خیلی با سرعت برمیگرده و از راه رو وارد اتاق میشه. همونطور که توی فیلم افتاده داره میدوه سمت اتاق. وارد اتاق میشه، جزمین رو میاره داخل. احتمالاً اون زمان با هم درگیر بودن و ما میبینیم که نیمه شب با تلفن از اتاق خارج شده و اومده یخ ببره. خب این نشون میده که وسیله ارتباطی که جزمین میتونسته باهاش تماس بگیره رو از دم دستش برداشته. اصلا به خاطر همین تلفن رو با خودش آورده بیرون که این زمانی که اومده بیرون دنبال یخ بگرده جزمین نتونه از کسی کمک بخواد. پس اون زمان هم هنوز جزمین زنده بوده. مشخص نیست چه اتفاقی بین این دو نفر میفته، چه حرفهایی بینشون رد و بدل میشه، اما توی همون اتاق جزمین رو خفه کرده. بعد هم جنازه رو گذاشته توی چمدون، گذاشته پشت در پاسیو، فردا صبح اتاق رو تحویل داده، چمدون رو برداشته، برده انداخته توی سطل آشغال و برگشته خونش. توی این زمان پیش از قتل، زمانهای پیش از قتل، شروع کرده پیام دادن به جزمین با گوشیش و از گوشی جزمین به خودش جواب داده، برای اینکه صحنه سازی بکنه و بگه که تو این زمان هنوز زنش زنده. خب همه این فرضیه ها و مدارک باعث میشه که در نهایت پلیس اعلام کنه رایان متهم این پرونده است. ببینید، مظنون نیست، متهمه، بسیار خطرناکه و باید دستگیر بشه. من تا حالا پرونده‌ای ندیده بودم که انقدر سریع اعلام کنن که فرد متهمه. این حرفی که پلیس زده یعنی که به محض دستگیری این آدم اعزام میشه برای دادگاه. دیگه قرار نیست مدرکی علیهش جمع بشه، منتظر بمونه برای دادگاه، مستقیم میره برای دادگاه و حکم. خب این حرف رو پلیس زده اما رسما دسترسی ندارن به رایان. این نکته رو در نظر داشته باشید که خانواده رایان خارج از امریکا بسیار املاک و مستغلات داشتن و پلیس میترسیده که اونها کمک کنن و رایان رو بفرستن جایی نجاتش بدن. در نهایت یک شخصی توی سواحل کانادا متوجه میشه که یک قایق رها شده که کاملا مشخصات همون قایقی رو داره که پلیس اعلام کرده دنبالشیم. بعد از تحقیقات بیشتر میفهمن که این قایق جایی رها شده که بسیار نزدیک به ساحلی که مادر خونده رایان اونجا یک قایق تفریحی داره. احتمال رو میدن که خانوادش پیداش کردن و شروع کردن به کمکش. اما هنوز به عنوان یک فرد تحت تعقیب عکسش همه جای کانادا و امریکا منتشر شده. 23 آگوست 2009 یعنی 8 روز بعد از کشته شدن جزمین، یک نفری توی بریتیش کلمبیا تماس میگیره با پلیس و میگه که من صاحب یک موتلم، یک آقای توی موتل هست که خودش رو کشته. این آقا خیلی شبیه به کسی که شما دنبالش میکردید. پلیس اعزام میشه و متوجه میشه که بله، توی اتاق موتل رایان خودش رو با کمربندش دار زده. مدتی هم بوده که توی اتاق بوده. از این قرار بوده که یک خانم جوان آروم بلوندی طبق شهادت شاهدین با رایان وارد موتل شده بوده. رایان از ماشین پیاده نشده بوده، این خانم اومده بوده دفتر موتل، یک اتاق رو برای 3 روز اجاره کرده بوده، پولش رو داده بوده و بعد رایان رو برده بوده توی اتاقش. خودش هم رفته بوده توی اتاق و 20 دقیقه بعد از اتاق خارج شده بوده و دیگه برنگشته بوده. بعد از 3 روز وقتی که صاحب موتل همراه برادرزادش می‌خواسته بره کلید رو بگیره، باقی پول رو بگیره، متوجه میشه که یک آقای اونجا خودش رو دار زده. بعدها توی صحبتها با شاهدین مشخص میشه که این ویژگی‌های توصیف شده برای این خانم متعلق به خواهر خونده رایان بوده که داشته کمکش میکرده فرار کنه. مرگ رایان رسما پرونده رو میبنده اما تبعات زیادی با خودش داشته. مثلا 3 قسمت از برنامه مگان پخش شده بوده و بلافاصله بعد از انتشار این خبر که کسی که توی مسابقه شرکت کرده قاتل بوده، پخش برنامه متوقف میشه. این برنامه برای 3 فصل هم قراردادش بسته شد اما به کل برنامه هم پخشش متوقف میشه، هم ساخت ادامش. اون مسابقه آی لاو مانی هم که رایان تو شرکت کرده بود و پول رو گرفته بوده هیچ وقت از تلویزیون پخش نمیشه. مگان بعد از این اتفاقها خیلی حال روحیش بد بوده، هیچ صحبتی با هیچ رسانه‌ای نمی‌کنه. تا سالها بعد توی یک برنامه شرکت میکنه و حرفهای جالبی درباره رایان میزنه. میگه که من توی این مسابقه وقتی رایان رو دیدم توجه هم بهش جلب شد. به نظرم آدم جذابی بود. یه شب بعد از اینکه فیلم برداری کرده بودیم توی فیسبوک بهش پیام دادم. این کار خلاف قوانین مسابقه بود. من اونجا بهش پیام دادم، اونم به من پیام داد و ما 3 هفته که سر فیلم برداری بودیم با هم در ارتباط بودیم. من انقدر از رایان خوشم اومده بود، اون به من ابراز علاقه میکرد، آینده رو با من توصیف میکرد، میگفت من همیشه کنارت میخوام بمونم، که من به سازنده های برنامه گفتم که من میخوام رایان رو انتخاب بکنم. اون موقع سازندگان برنامه گفتن که ببینیم برنامه برای 3 فصل قراردادش نوشته شده و حقیقتش رو بخوای رایان از نظر مخاطبها آدم جذابی نیست، پس بهتر که رایان رو انتخاب نکنی. میگه اونجا خب مسابقه پیش رفت و توی برنامه رایان حذف شد. من بعد چند روز بهش پیام دادم و بعد بهش زنگ زدم، گفتم که ببین من ازت عذر میخوام، من به خاطر مسابقه مجبور شدم تو رو حذف بکنم، ولی دوست دارم که با هم دیگه باشیم. و اون به من جواب داد که سلام، مرسی پیام دادی، من ازدواج کردم. این اتفاق اونقدر عجیب بود، فقط چند روز طول کشیده بود. این آدم داشت با من آیندهش رو توصیف میکرد، داشت راجب زندگیمون در آینده میگفت، 3-4 روز بعد ازدواج کرده بود. یه من شوکه شده بودم و همونجا فهمیدم که این آدم یه چیزیش میشه، یه چیزیش نرمال نیست. اما در مورد پولدار بودن یا نبودن رایان، حقیقت اینه که تا اینجا احتمالاً فهمیدید که رایان اونجوری که ادعا کرده پولدار نبوده. داستان اینه که رایان خانواده بسیار پولداری داشته که توی کانادا زندگی میکردن و براش پول میفرستادن. خودش نه شغل داشته نه کاری داشته که سرش بهش گرم باشه و وابسته به پولی بوده که خانوادهش میگرفته. اگه خانوادهش این هفته براش پول میفرستادن، مهمونی میگرفته، همه رو دعوت میکرده، خوش میگذرونده. اگه این هفته خانوادهش بهش پول نمیدادن، رسما هیچ پولی نداشته، مجبور بوده دروغ بگه پولام توی کاناداست، نمیتونم نقل و انتقال مالی انجام بدم و از اینجور حرفا. حالا این آدم چطور تونسته از اون راستی آزمایی این مسابقه ها رد بشه و تو مسابقه ها شرکت بکنه؟ این موضوع وقتی مهم میشه که مشخص میشه سال 2007 رایان دوست دخترش رو کتک زده بوده و به جرم خشونت 1 بار دستگیر شده بوده. خب این خبر کاملا به ضرر این مسابقه هاست و اگه منتشر میشده حسابی به خطر میافتادن. قضیه این بوده که این شبکه‌ها برای راستی آزمایی شرکت کننده هاشون با یک شرکتی قرارداد دارن. این شرکت میره گذشته اینا رو شخم میزنه و وقتی هیچی پیدا نکرد اجازه شرکت کردن این آدم‌ها رو تو مسابقه میده. مسئله اینه که این شرکت تو آمریکاست و فقط به اطلاعات داخل آمریکا دسترسی داره. خب رایان کانادایی بوده. این شرکت درخواست میده به یه شرکت دیگه توی کانادا و میگه که ما این آدم رو داریم، میخواد توی برنامه‌مون شرکت بکنه، راجبش به ما اطلاعات بده. چیزی تو گذشتش هست؟ اون شرکت کانادایی هم میگه که نه، هیچی نیست، خیلی راحت اجازه بدید شرکت بکنه. بعدن مشخص میشه که اون شرکت کانادایی هیچ تحقیقی درباره رایان نکرده بوده. حتی اسمش رو سرچ نکرده بوده ببینه این آدمه چی داره، چی نداره، اصلا ثروت داره یا نه. بعد از همه این ماجراها شبکه از اون شرکت آمریکایی شکایت میکنه، شرکت آمریکایی و شبکه با هم از اون شرکت کانادایی شکایت میکنن و کلی داستان قضایی بین اینها پیش میاد به خاطر اینکه آبروشون حسابی رفته بوده. این پرونده از اون پرونده های عجیب و غریبی بود که زمان خودش کلی سر و صدا به پا کرده به خاطر اینکه جزمین خیلی اون زمان محبوب بود. اون علاوه بر اینکه مدل زیبایی بود، خیلی هم اخلاق عمومی خوبی داشت. هر وقت توی جمعی بود مردم دوستش داشتن، خیلی گرم و صمیمی بود، خیلی خاکی بود و کشته شدنش باعث موجی از غم و ناراحتی مردمی شد که دوستش داشتن. و خب پرونده جذابی هم بود به نظر من، پر از فراز و نشیب توی کمتر از 1 سال. اما دوست دارم نظر شما رو هم راجع به این پرونده بدونم. شما راجع بهش چی فکر میکنید؟ به نظرتون اصلاً رایان یهو این کار رو انجام داده؟ از قبل برنامه ریزی کرده بوده؟ همه چیز رو چیده؟ به نظر من این حجم از خشونت قساوت خیلی زیادی میخواد، از هر آدمی بر نمیاد. دوست دارم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. نظراتتون رو برای ما کامنت بذارید و اگر بین اطرافیانتون کسی هست که داستانهای جنایی دوست داره، ما رو به اون معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.